Çarşamba.
دلیل استحاب میگه اونی رو که احتمال میدی قبلا بوده
و شک در تحققش و با هم داری، وقوع همون محققه. در حال نماز وقوع طهارت مشکوکه واقعیت داره، که این طهارت مشکوکه اگر در حق این مکلف واقعیت می داشت اثرش چی بود؟ صحت عمل بود. نتیجه استصحاب اینه که در این مورد در فرض شک اثرش همون صحت باز می شود. منتها بعد از آنی که استصحاب جاری شد و ما رو متعبد کرد به وجود اون اثر، حالا معلوم میشه با طهارتی در واقع وجود نداشته، طهارت وجود نداشته، استصحاب آمد ما رو متعبد به اثر اون طهارت بکنه، ولو استصحاب ما رو متعبد به طهارت کرد، اما تعبد به طهارت به اعتبار اثر طهارته. اثر طهارت چی بود؟ صحت و عدم لزوم عاده. این اثر متقدمه به فرض این که در حق مکلف الا ولا بود طهارت بالفعل محقق باشه نیست، اونجایی که حتما هم نبود طهارت، اما اثر طهارت که میتونه باشه. و شارع با استصحاب طهارت در حال شک در حال صلات منو به این اثر متعبد کرد. اقتضایی که موجب شد استصحاب در ما نحن فی اثر پیدا بکنه، نه به معنای وجود مقتضی الحکم، نه به معنای اینکه اگر مکلف شک نمی کرد طهارت در حق او شرطیت داشت به این معنا که حکم به بطلان عمل می شد لولا طهاره، بلکه به این معنا که اگر طهارت در حق این مکلف محقق می بود، در حق همین مکلف که نبوده اگر می بود اثر داشت. قضیه تقدیریه و این چه اتفقل این که جریان استصحاب به لحاظ اون حکم تقدیری، از اون حکم تقدیری تعبیر میشه به حکم اقتضایی. حکم تقدیری یعنی چه؟ یعنی اگر علا فرض وجود طهارت واقعی اثرش چی بود؟ صحت صلات بود و مصداق بودن این طهارت واقعیه برای شرط صلات در حق این مکلف بود. در فرض شرط اون اثر تقدیری بنا مصحح جریان استصحاب شد، و بعد از جریان استصحاب گیرم طهارت واقعی وجود نداشته باشه، ولی استصحاب اون اثرشو به کرسی نشوند. این بیانی بود که در دفع اشکال مرحوم اصفهانی از مرحوم آخوند بودن. الان چرا بی استثاب میکنم طهارت احتمال الان چون احتمال وجود طهارت احراز طهارت شاره به دلیل استثاب میگه تو طهارت داری؟ نه این مکلف بود که یقین به نبود طهارت نداره، خودش رو موظف نمیدونه به چی؟ خودش رو موظف میدونه به احراز طهارت. خب شارع هم گفته هر کجا شک در طهارت داری حکم به تحقق طهارت کردم من، چون حکم به تحقق طهارت کرده به دلیل استصحاب و احراز طهارت کردی، منتها مکلف میگه من احراز طهارت کردم، یعنی احراز کردم طهارت واقعیه محتمله را، بعد احتمال طهارت منتفی میشه. احتمال طهارت وقتی که منتفی شد، احراز طهارت در حال احتمال که منتفی نشد.
اگر این دیگه
شرط دومه مرموم آفون، مرموم آفون اینه که اگر مکلف شک نمی کرد، اگر شک نمی کرد طهارت برای مکلف شرطیت داشت. اون اگر ایشون این بود که اگر مکلف حالت طاریه براش پیش نمی آمد، اگر شک نمی کرد طهارت واقعیه در حد شرط بود، چه طهارت احرازیه و تعبدیه در حق مکلف شرط خواهد بود؟ اونجایی که شک نکنه، و الا اونجایی که شک کرد احراز و طهارت شرطه، نه طهارت واقعی. این حرف مرحوم اصفهانی. و ما اون لوی که ما میگیم اینه که اگر طهارت واقعی در حق مکلف عینیت واقعیت وجود خارجی داشت، مصداق شرط بود یا نبود؟ نه، احرازش به عنوان حجت بر وجوده، به عنوان حجت بر وجودش، نه به عنوان اینکه تمام الموضوع واقعی برای دخول فی الصلات. یعنی مکلف در حال تلبس به صلات خودش رو واجد شرط طهارت واقعی تعبدی می‌داره، نه شرط احراز وجدانی. مکلف میگه من حالت میخوام نماز بخونم، شاید وضو داشته باشم، شارع هم گفته هر وقت شاید وضو داری تو وضو داری. پس بنابراین خودش رو به عنوان واجد طهارت تعبدیه، نه واجد احراز وجدانی. چون احراز دیگه تعبدی نیست، احراز وجدانیه به تعبد. ولی اونی که ما عرض میکنیم اینه که مکلف وقتی که استصحاب کرد معناش اینه که اگر این طهارت فی‌الواقع اینجا به علم وجدانی می بود اثر داشت در حق مکلف، دخیل در صحت بود، اثر صحت عدم لزوم عاده بود، شارع میگه اگر شک داری همون اثر رو بار کن، همون اثر رو بار کن، در حالی که بعد از نماز متوجه میشه این طهارت نبوده، نبوده اما تعبد به اثرش بوده. ما اونی رو که میخواییم برای جرایان استصحاب به لحاظ تعبد به اون اثر میخواییم، برای تعبد به اثر همین بس که در حال نماز مکلف احتمال وجود طهارت واقعی بده ولو در واقع طهارتی محقق نباشه. بعد مرحوم آخون، حالا میخوام برم اون قسمت دوم، میفرماد که حالا اگر پا توی کفش کنید اصرار کنید که اونی که شرط صحت جریان استصحاب حکم فعلیه نه حکم اقتضایی و لویی، یه حکم بالفعلی شرطیت بالفعلی میخواد، و در حق این مکلفی که فاقد طهارت واقعی، طهارت واقعی شرط فعلی نیست، اونی که شرط در حق این مکلف عبارت است از احراز طهارت نه طهارت واقعی، پس بنابراین استصحاب اونجا نباید جاری بشه، چون شما حکم فعلی ندارید که درش استصحاب جاری بکنید. گفتید که حکم تقدیری و حکم لوی و اون کافی برای جریان استصحاب نبود، اما ما از این پیاده شدید و با شما مماشات میکنیم که استصحاب وقتی جاری میشه که مستصحب ما یک حکم فعلی باشه، حکم اقتضایی به درد نمیخوره برای جریان استصحاب. مرحوم آخون میگه من باید حکم فعلی درست میکنم. حکم فعلی ما چیه؟ اینه که احراز طهارت واقعی، احراز طهارت شرط صلاته. پس طهارتی که فرض شد اون طهارت قید ما هو الشرط فعلنه، ما هو الشرط فعلن للصلاه احراز چیه؟ طهارت، نه احراز حیات، نه احراز روح، نه استصحاب شب، احراز طهارت، این شرط فعلی صلاته. خب اگر بنا شد احراز و طهاره شرط باشه، حکم فعلی ما میشه احراز و طهاره. پس طهارت منعزل از فعلیت و حکم فعلی نیست، بله تمام الموضوع نیست اما قید حکم فعلی. و دیگه اگر ما برای جریان استصحاب نیاز داشته باشیم به این که الا و لابد مستصحب باید حکم فعلی باشه، دیگه لازم نیست که دیگه تمام الموضوع فعلی باشه، کافیه بر این که قید حکم فعلی باشه. ما اون در ما نحنی محفظه این کلام مرحوم آخون گفته شده. مرحوم اصفهانی نسبت به این جواب دوم مرحوم آخون اشکال فرموده، فرموده یا مرحوم آخون این مقداری که شما دارید میگی برای جریان استقاب کافی نیست، که میگی قید الحکم فعلی شرطیت مال احراز و طهاره و طهارت قید الحکم فعلیه. نه، این مقدار از قضیه قیدیت برای اثبات جریان استقاب کافی نیست، اصلا ممکن نیست اینجا استقاب با این خصوصیت جاری میشه، مستلزم محاله. چرا یا مرحوم اصفهانی؟ چون فرموده شما استصحاب میکنید چیو؟ استصحاب میکنید طهارت رو، استصحاب میکنید طهارت رو به عنوان طهارت استصحاب میکنید یا به عنوان اینکه طهارت شرطه استصحاب میکنید؟ شما در حضرت استصحاب باید بکنید ماهو و شرط رو دیگه، چون اونی که قیده، اونی که مفروضه که حکمه، عبارت از شرطه و شرط عبارت از چیه؟ طهارت یا احراز الطهاره. برای شد بیان دوم، احراز الطهاره شرط و طهارت قید الشرطه. شما اگر استصحاب رو در طهارت جاری میکنید به عنوان طهارت جاری نکنید، به عنوان ماهو و شرط جاری کنید. ماهو و شرط چیه؟ طهارت به قید احراز، نه ذات طهارت. خب لازمش اینه که مرحوم اصفهانی فرمود شما استصحاب رو در طهارتی دارید جاری میکنید، یک امر متأخری که عبارت از احراز و طهارت در موضوع اون حکم عقد کردید، شما باید استصحاب بکنید چیو؟ ماهو و شرط. اون رو استصحاب کنید. ماهو و شرط چیه؟ طهارت محرزه. احرازش با چی محقق میشه؟ با خود این استصحاب. خب شما موضوع استصحابتون ماقت نظر از استصحاب باید مفروض باشه. لازمت اینه که اون امر متأخری که احرازه که با اعتبار و جریان استصحاب میخواد محقق بشه در موضوع استصحاب عقد بکنید. اصلا این معقول نیست یا من اونها؟ اشکالی میخواد حالا بذاریم عمل کلام ایشون میگه چرا در ذات و طهاره من استصحاب نمیتونم جاری کنم؟ چون برای استصحاب که ماهو و شرط باید جاری بشه، ذات و طهاره که شرط نبود. برای مکلفی که واجد طهارت واقعی نیست، اونی که شرطه چیه؟ احراز و طهاره. پس شما اگر در طهارت میخواید استصحاب جاری کنید، در ذات و طهاره استصحاب جاری نکنید، چون ذات و طهاره دیگه شرط نیست. اونی که شرط طهارت به قید احرازه، خب اگر طهارت به قید احراز شرطه، خب شما با این احراز رو با چی بخواید محقق کنید؟ بعد از جریان استصحاب این احراز میخواد محقق بشه، در حالی که موضوع خود این استصحاب که میخواد جاری بشه، استصحاب در مورد و احراز طهارت باش محقق بشه چیه؟ احرازیست که شما فرض کردید با خود همین حکم محقق میشه. فیلزم اخذ المتأخر فی موضوع شرطیه. اون احرازی که متأخر از جعل استصحابه در موضوع شرطیت که عبارت از طهارت محرزت که میخواد استصحاب بشه، شما دارید این احراز رو در موضوع شرطیتی عقد میکنید که اون موضوع شرطیت با خود این حکم میخواد درست بشه، با استصحاب میخواد احرام درست بشه، شما اینو در موضوع عقد کردید. این اشکال مفهوم اصفهانی. پس بنابراین با قید بودن طهارت برای حکم هم، برای حکم فعلی هم نشد یا مرحوم آخون مصحح جریان استصحاب شما درست بکنید، چون مستلزم محاله عقد امر متأخر در رتبه سابقه و موضوع. برای اینکه باید استصحاب بقاعن شما باید استصحاب رو به لحاظ بقا دارید استصحاب بخواید جاری کنید، یعنی مستصحب شما باید ماهو و شرط باشه، چون اونی که اثر داره شرط اثر داره، اونی
که اثر داره شرط
بخواید استصحاب طهارت. استصحاب طهارت، استصحاب طهارت به عنوان طهارت و علم تکنه طهارت و شرط هم، یا شما دارید استصحاب رو فی ماهو و شرط و به صلات جاری میکنید به عنوان اینکه طهارت شرط و صلاته، اگر استحقاق در طهارت جاری میکنید به عنوان اینکه طهارت شرط و صلاته نه به عنوان طهارت، ولی چرا شما استحقاق در روز جاری نمیکنید؟ چون که روز باقیه، چون که روز بودن شرط صلاته، اونی که شرط صلاته طهارته. پس استحقاق اگر در طهارت جاری میکنید به عنوان اینکه طهارت شرطه، و اگر بناس به عنوان اونی که شرطه، اونی هم که شرطه عبارت از طهارت مفرده است یا احراز اون طهارته، نه ذات و طهارت. دونم تا اما تا جز که شرط نیست، اونی که شرطه احراز و طهارت، نه اونی که جز شرطه. ایشون اینجوری فرمود ولیکن به نظر میرسی که اینجا حق با مرحوم آخونده و این اشکال دوم مرحوم اصفهانی به بیان دوم مرحوم آخون وارد میشه. چرا؟ چون این مبتنی بر اینه که ما بخواییم استحقاق رو در تمام ماه و شب جاری کنیم، یعنی اگر ما بخواییم استحقاق رو در طهارت محرزه جاری کنیم، مرحوم اصفهانی میگه که این احرام شما از حکم در آوردید، چطور در رتبه موضوع عقل میکنید؟ ما استحقاق در ذات طهارت جاری میکنیم. مرحوم آخون فرمود استحقاق در ذات طهارت جاری میشه، منتها چرا در ذات طهارت جاری میشه؟ چون طهارت قیده برای حکم فعلیه. حکم فعلی چیه؟ احراز و طهاره. همان طوری که استصحاب فی تمام الموضوع میتونه جاری بشه، استصحاب فی قید حکم میتونه جاری بشه. قید ما هو شرط، قید شرطیه. این بود حرف ایشون. منتها چرا استصحاب باید در یک شیعی باشه که حکمی بالاخره باید استصحاب لغو نباشه؟ اگر ما استصحاب در یک جزئی یا قیدی جاری بکنیم که هیچ اثری نداشته باشه، استصحاب جاری نمیشه. ولی اگر شما استصحاب رو در قید جاری کردید، چون با خود این جریان استصحاب در قید اون ذات هم اثبات شده، شما با استصحاب در طهارت احراز رو هم محقق کردید. شارع با حکم به استصحاب در طهارت اون ذات مقید که احراز بود، احراز و طهاره، اون احراز را محقق کرد، پس استصحاب در قید جاری میشه. اگر استصحاب در قید میخواست جاری بشه بدون تحقق اون ذات مقید، لغو بود استصحاب، جاری نمیشد. اما چون جریان استصحاب در قید اینجا به گونه ایه که با جریانش در قید مقید اثبات میشه، اون ذات اثبات میشه، با استصحاب در ذات طهارت احراز هم محقق میشه. با خود این نیازی از جای دیگه ضمیمه کنیم، پس استصحاب جاری میشه و جریانش هم لغو نخواهد بود و در نتیجه محضوری در اثبات قید حکم فعلی به استصحاب نخواهد بود. چون اگر استصحاب در ذات قید نخواد جاری بشه به ملاک لغویته. کی لغوه؟ اونجایی که با جریان استصحاب در قید منتظر ذات مقید باشی. ولی اگر با خود این استصحاب در قید ذات هم محقق شد، با استصحاب در طهارت با خودش احراز طهارت هم شد. تو میگید استصحاب طهارت لا تنقض الیقین بالشک، بگو طهارت داری، یعنی احراز شد. با خود همین استصحاب طهارت احراز و طهاره شد، پس محذوری در جریان استصحاب در مورد نخواهد بود. یا مرحوم اصفهانی، شما میگه استصحاب در اونی که جاری میشه باید فیما هو شرط جاری بشه، یعنی در طهارت محرز جاری بشه، موجبی نداره. شرط فعلی، قید شرط فعلی، طهارت قید شرط فعلی. شرط فعلی ما چیه؟ احراز و طهاره. حکم فعلی ما شرطیت احراز و طهاره. نه ما نگفتیم قید، ما میگیم قید حکم فعلی. مرحوم آخ اون اول گفت مثلا لازم نیست حکم فعلی باشه در استصحاب، حکم ابتدایی هم بس بعد میخواد باز حکم فعلی باشه، اما لازم نیست تمام حکم موضوع حکم فعلی باشه، کافیه قید حکم فعلی باشه. اونی که حکم فعلیه در حق این مکلفی که فاقد طهارت واقعی است، شرطی احراز طهارته، این حکم فعلیه. شما استصحاب رو در قید این حکم فعلی که عبارت از طهارت جاری میکنید و به تبعش احراز محقق شده، پس محذوری در جریان این استصحاب نخواهد. این قید با وجود مقید چرا دیگه؟ ما با استثبات میخواییم چی اثبات بکنیم؟ این قید و چید که مقارنه با ثبوت این قید اون ذات هم ثابته. میدونم مستثبه ما که بنا عبارت از اون قیده، مستثب ما قیده، ولیکن خود این مستثب قیدی نداره، ذات این مستثب. اما این مستثب در فرض تحقق اون ذات آیا موضوعه ولو جزء الموضوع؟ به نظر مجموع، یعنی اگر تونستید شما این قید رو اثبات بکنید یک جا وجدانن، در حالی که اون ذات هم وجدانن ثابت شده، حکم داره خود همین قید جزء موضوع الحکمه، یعنی یک اثری داره، اثر طهارت به علاوه احراز، به علاوه احراز اثرش چیه؟ اینه که نماز درست، یعنی در موردی که این قید محقق بشه به علاوه اون قید دیگه یک اثری مترتبه. خب حالا یه وقت اینه که شما فقط این قید رو اثبات میکنید، ذات مقید رو اثبات نمیکنید، خب اینجا به دست نمیخوره اثبات این قید. ولی یه وقت اینه که شما اون ذات رو از یه جای دیگه دارید، این انشعته فقط، این از قبیل موضوعات مرکبه، شما نمیدونید وضو دارید یا وضو ندارید. پا میشید میگید صبح که وضو داشتم، الان هم نمیدونم چرت زدم خوابیدم یا نه، وضو باقیه. پا میشید نماز میخونید، با استصحاب چه کار کردید؟ با استصحاب اثبات کردید نماز با وضو، یا با استصحاب اثبات کردید وضو با وجدان، اثبات کردید نماز. خب میگید که ذات نماز ثابت به وجدان، قید نماز که وضو ثابت به تعبد. کور از خدا چی میخواد؟ دو چشم میخواد، اینم دو چشم. نمازش به وجدان، قیدش طهارت به تعبد، اثر برش مترتب میشه. و حالی که اون اثر که مترتب بر صحت و صلاح مترتب بود بر وضو، یا مترتب بود بر نماز محل وضو، شما با استصحاب طهارت نماز و الوضوع اثبات نکردید، این اصل مثبت اصلا. شما با استصحاب وضوع وضوع اثبات کردید، با وجدانتون نماز اثبات کردید، اثر اجزا و صحت رو بار میکنید به کمک استصحاب. اینجا هم از همین قضیه، شما با تعبد وضوع اثبات، طهارت اثبات کردید و این تعبد دل وجدان احرازون محرزون، دیگه تعبد به تعبد محرز نیست، این تعبد دیگه وجدانیه، یعنی احراز وجدانیه. بله ممکنه به خبر اثبات شده، اما خبر فرضاً اینه که حجتون قطعاً، پس دل وجدان شما احراز کردید طهارت تعبدیه را، بلوجدان احراز کردید طهارت تعبدیه رو. اونی هم که شرط صحت طهارت شما بود این بود که طهارت احراز طهارت. یه جا برای این اشکال مرحوم اصفهانی باقی نمید، فتحت داره این که کلام مرحوم آخوند مدتیت رو در توجیه انطباق استصحاب بر مورد روایت زراره که عبارت بود از علم، با فرض اینکه علم به نجاست ثوب در حال صلات، اما مع شک فی حال صلات، علم بعد از صلات اما در حال صلات مکلف، شک کداست که موضوع استصحاب باشه، محذوری در این تصدیق نبود. بعد از آنی که ظهور روایت رو در استصحاب مرحوم آخون ادعا کرد، از ناحیه تطبیق محذوری برش وجود نداره. بله بذاره یه حق اصفهانی رو ادا بکنم برای این دو اشکال دیروز امروزشون رو رد کردم، ولی اینی که مرحوم آخون داره دست و پا میزنه، داره میگه که آقا اینجا خلاصه با لا یکاد ممکن از تفصی انها در اشکال، مگر به اینی که من میگم یا مرحوم آخون لا یکاد ممکن از تفصی. چرا؟ شما خودت قبلا قاعده یقین رو در رد تطبیق این تقریر دلالت این روایت بر قاعده یقین یه حرفی زدی که خودت این اشکال رو جلو جلو دفع کردی، لایکاد ممکن رو تفصیل نداد، بلکه نه اصلا این اشکال خارج از حیطه حرف شما. یادتون هست چند روز پیش این اشکال رو حرف کردیم، دیدم مرحوم اصفهانی این اشکال رو داره میگه مرحوم آخون تو چرا دیگه اینجوری دست و پا میزنی؟ شما مرحوم آخوندی که گفتی روایت داره که ظننت انه اصابه فرعی فنورتو فلم اره ثم صلیتو فنورتو فرعیتو نفرعیتوهو. تو گفتی فرعیتو یعنی این که رعیتو نجاست هم ما که شاید همون نجاست مضمونه باشه و شاید نجاست هم اخرا. منطور شمای مرحوم آخون خوب دقت کنید، شمای مرحوم آخون گفتی از ظاهر ان المراد من الیقین و شک هو اون یقین قبل از ظن و ظن، نه الیقین الحاصل بعد النظر و بعد الظن. پس قبول کردی روایت دو یقین داره، یک یقین حاصل قبل از ظن الاصابه و یک یقین بعد ظن الاصابه به واسطه فهم. نورتو لم اره شیئا، یعنی یقین کردم نجاستی نیست، نماز خوندم ثم رأیتو، رأیتو را معنا کردی به ما ینطبق علی قاعدت الیقین، رأیتو یعنی رأیتو نجاستن ما به قول اصفهانی، نجاستن ما یعنی نجاستی که شاید نجاست مضمونه باشه، شاید نجاست اخرى باشه که بتونه بر قاعده یقین منطبق باشه، چون اگر نجاست هم ما نباشه رأیتو یعنی رأیتو نفس نجاست مضمونه را، این که قاعده یقین نشد. اگر نفس نجاست مضمونه را دیدم خب یقین به طهارت داشتم، به نظر و فهم، بعدم یقین به نجاست پیدا کردم، این که قاعده یقین نیست. قاعده یقین اینه که یقین به طهارت داشتم بعد شک به طهارت. پس شما مرحوم آخون دیگه اینقدر دور نزن بگو الا بلابود لا یکاد ممکنه تفصی الا از این راه، اصلا اشکالی به شما مرحوم آخون متوجه نید، شمایی که روایت رو اینجوری معنا کردی ثم نورتو فلم عرشه ای ام ثم رأیتو یعنی رأیتو نجاست ما. کسی باید تو سر خودش بزنه و پی حل وازل باشه که بگه ثم رأیتو یعنی ثم رأیتو هو که قابل انتباه نباشه در استصحاب، چون که استصحاب من شک فی بقاست و رأیتو هو من شکم در بقا بعد از صلات مرتفع شده، این باید به دست و پا بیفته. این اشکال اشکال مرحوم اصفهانیه که ما قبل عرض کردیم، دیدم اخیرا در دستان تذکر دادم، دیدم بس مرحوم اصفهانی این اشکال رو داره، حقم هست این اشکال به مرحوم آخون وارده. ولذا این کلام مرحوم آخون کلام تسلیمیه، یعنی اگر معنای روایت ثم نورتو فلم ار شیئا ثم رأیتو رأیتو باشد، نوبت میرسه به نیاز به توجیه روایت و توجیه روایت به همین بیانی که مرحوم آخون قدس سر رو فهمیده. اگر رأیتو باشه یعنی رأیتو هو؟
نه رأیتو نجاست
همینه دیگه. اگر رئیس و نجاست هم ما باشه تا به قاعده یقین از این جهت داره. بلاخره آخون گفت که از ظاهر ان المراد من الیقین و شک هو الیقین السابق علی الظن نه الیقین الحاصل بعد ظن و رؤیه. یعنی نگفت ما یقین بعد نداری. خب چرا یقین بعد هم در روایت فرق مثلا به متقدیر نداره، برای اونی که ظهور روایت در هست اون یقین نه این یقین. خب اگر بخواد این یقین دوم باشه که خلاف ظاهر روایته، کی میتونه منطبقه بر قاعده یقین باشه؟ اونجایی که رأیتو هو معنا نکنی، رأیتو نجاست هم ما معنا کنی، چون اگر رأیتو هو معنا کردیم در قاعده یقین هم قابل تطبیقه، نه بر استثاب قابل تطبیقه، چون شک ساریه، چون نه که شک ساری، یقین ساریه، یقین به خلافه در همونی که بهش یقین داره. بر استفاده هم قابل تصدیق نیست، به این نقطه بر قاعده یقین هم قابل تصدیق نیست، چون که شکی نیست ساری، بلکه یقین به خلاف ساری. خب این بیان بر استفاده و بر بله اگر منتها همون آخون گفت که خلاف ظاهره، ظاهر اینه که منظور یقین استفادیه. اگر بنا شد روایت منظور قاعده یقین باشه، خب قاعده یقین رو ما باید چیکار بکنیم؟ یعنی به لحاظ حال صلاح فرض بکنیم که این آقا یقین داشته. اما این که قاعده یقین نیست، چون قاعده یقین معنیش اینه که شما یقینی داشته باشید بعدن شک کنید در صحت و صحبه اون یقین. چون شما اینجا شکی در صحت و صحبه نداشتید بعد از رأیتوهو، بعد از رأیتوهو علم به خلاف داشتید. نگید که باید همین توجیهی که بر هما خون بر مبنای تقریر استفاب کرد بر مبنای تقریر یقینم بفرمید. خب ولی که عرض ما سابق این بود، ظاهر روایت ولی گفته تو مرعیتو همون رعیتو و هما خون به ارتکاز خودش خوب فهمیده و در اونجایی که خواست تقریر قاعده یقین رو در این استثاب ذکر بکنه غفلت کرده از این که بر قاعده یقین هم قابل تطبیق نیست، چون رأیتو رو مرحوم آخون رأیتو هو معنا کرده. ولذا چون رأیتو هو معنا کرده بعد اشکال انطباق استثاب بر اون رو پیگیری میکنه. خب کلام اینه در حقیقت مرحوم آخون اشکال اینه، یا مرحوم آخون شما بعد از آنی که رأیتو رو در روایت رأیتو هو معنا کردی، اگر بنا بشه منظور از این روایت یقین قبل از ظن اصابه نباشه، یقین بعد از ظن اصابه باشه، شما گفتی این منطبق بر قاعده یقینه. خب بر قاعده یقین هم منطبق نیست، چون یقینه به خلاف. بلکه گفتیم حق اینه که رأیتو ولو با ظن، ما تو گفتیم در برخی از نسخ روایت رأیتو هو، روایت علن رأیتو هو داره، این هم نباشه ظهورش همون رأیتو هست ولو به لفظ رأیتو آمده. بله روایت اگر بنا بشه ظهورش در استصحابه که بنا شد گفتیم ظهورش در استصحابه، من ناچار بشیم ببینیم روایت موردش با تفسیر رأیتو به رأیتو هو قابل تذیرش نیست، چون قابل انتباق نیست استصحاب برش، ناچاریم از باب خلاف ظهور بگیم منظور از اینی که ولو ظهور روایت رأیتو هو، اما منظور رأیتو هو نیست بلکه رأیتو نجاست هم باشه، چون روایت ظهور در استصحاب داشت. اگر بخواد استصحاب اینجا منطبق بشه باید رأیتو رو ولو رأیتو رأیتو هو نگفته، رأیتو گفته رأیتویی که ظهورش در همون رأیتو هو، باید در خلاف ظهور معنا کنیم، بگیم منظور از رأیتو که ظهورش رأیتو بود همون خلاف ظهوره. خلاف ظهور یعنی چه؟ یعنی منظور بودی که رأیتو نجاست هم باشه. یعنی این یه راه دیگه ای میشه، اینی که مرحوم آخون گفت لا یکاد یمکن التفصی از اشکال، مگر به اینی که من آخون گفتن نه یمکن التفصی به وجه آخر، این که ظهور روایت که رأیتو یعنی رأیتو هو
دست
ظهور من میداریم، درس ظهور برمیداریم بعد از آن که ظهور روایت فرزن در استفاده و این استفاده قابل تطبیق بر رأی توهو نیست، پس میگیم منظور از این رأی تو رأی توهو نیست، منظور از این رأی تو بر خلاف ظاهره رأی تو نجاست هم ما میبی نداره این راه دیگه گیر در اصلا رأی توهوه دیگه. بعد اینه که رأی اونی که تو روایت رأی توهو که نیست، رأی توهو که نفسه، ظهورش در رأی توهو، ما میگیم از این ظهور رأی حیات میکنیم، چون که رأی توهو اگر باشه استفاده برش قابل تطبیق نیست، اونم راه حلی داد، اون یه راه حل، یعنی اون یه راه حل به این که با فرض تحفظ بر ظهور روایت در رأی توهو، راهش اینه که بگیم منظور اونی که شرط الصلاه احراز و طهارت، ولی ما میگیم یه راه دیگه هم داره از اون ظهور روایت، چون که دلیل میخواد، دلیلش اینه که استصحاب بر امری تطبیق شده که در اون امر استصحاب فرض نمیشه، چون اون امر عبارت از یقین به ارتفاع حالت سابقه، اگر بنا بشه که یقین به ارتفاع حالت سابقه دیگه مجای استصحاب نیست، شما رأی تو رو یه جوری معنا کنید که یقین به ارتفاع حالت سابقه نشه. خب مرحوم آقای روحانی در مقام بعد از آنی که کلام مرحوم آخوند و مطالب مرحوم آخوند روشون مطرح میکنه، ایشون روایت رو همینجور معنا میکنه که قبلا اشاره شد، رأیتو به معنای رأیتو نجاست هم ما، یعنی به نحوی معنا میکنه که در حقیقت قابل انطباق بر قاعده یقین هم باشه و قابل انطباق بر استصحاب. ولی ازام میگه که دیگه نوبت به این حرفای مرحوم آخون نمیرسه، این طور باید نیامده رأیتو خود اون نجاست هسته، رأیتو نجاسته یعنی رأیت و نجاست هست، ممکنه همون مضمونه ممکنه غیر اون مضمونه باشه، پس بنابراین روایت رنده تا به استفاده هم داره، اشکال مضمون آخون اصلا دیگه اینجا موضوع نداره تا ما بخواییم به دست و خواهی افتیم. ولی بعد میگه که تأنهو ظاهر این رأیت و رأیت و هود، و اگر ظاهر این روایت رأیت و هود چجوری باید معنا بکنیم؟ سلام مرحوم آقای روحانی رو مراجعه بکنید تا انشاءالله روز سه‌شنبه آینده بحث رو دنبال کنید. دوشنبه که عید قربانه، یک شنبه هم عرفه، شنبه من انشاءالله نایب زیارت این کربلا، روز سه‌شنبه انشاءالله بحث رو دنبال کنید. اینجا و اینجا